آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
عربستان چطوری داره این همه رکورد تو گینس ثبت میکنه؟ خوش آمدید به جهان با ناده. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل‌های تازه بر خبرها و رخدادهایی رو با هم پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی و تا حد بضاعت هم طنز. خوشحالیم که با من هستید. جنگ همیشه صحنه آزمایش تازه ترین انواع و اقسام سلاح‌ها بوده. جنگ افسارهایی که همیشه هم از زمانه خودشون جلوتر بودن. یه روز نیزه و سپر و تیر و کمون و شمشیر بوده، یه روزی هم بمب اتم و موشکای قاره‌پیما و بمب‌های آتش‌سا. حالا صحنه نبرد گسترده تر شده. هوش مصنوعی به کمک اومده و در دنیای امروز چه عرصه‌ای بهتر برای نمایش این ابزارآلات از عرصه جنگ روسیه در اوکراین؟ مجله تایم مفصل به حضور هوش مصنوعی در جنگ اوکراین پرداخته. برای مثال یک شرکت آمریکایی به نام پالانتیر از همون ماهای اول جنگ یه نرم افزار رو به اوکراین داد. این نرم افزار میاد مقادیر زیادی اطلاعات رو که ماهواره‌ها مخابره می‌کنن با فیلم‌هایی که پهپادها می‌گیرن و گزارش‌هایی که از روی زمین دریافت می‌کنن تجزیه و تحلیل می‌کنه و بهترین گزینه‌ها برای اهداف و گام‌های بعدی رو به فرماندهان ارتش اوکراین میده. پالانتیر این نرم افزار رو رایگان به اوکراین نداده. لزوما عاشق چشم ابروی اوکراینیا نیست. معمولا اینطور مواقع شرکت‌ها میان و از جنگ به عنوان یک آزمایشگاه برای تست محصولاتشون استفاده میکنن تا اونا رو بهتر کنن و بتونن نهایتا در بازار واقعی مشتری جلب کنن. و چه رزومه‌ای بهتر از اینکه بگین نرم افزارتون توی جنگ با روسیه استفاده شده. یا شرکت آمریکایی کلیر ویو که تخصصش نرم افزار تشخیص چهره است، به نهادهای امنیتی زیادی هم این نرم افزار رو فروخته. حالا اونو به اوکراین داده تا بتونه جاسوسای روس رو شناسایی کنه. مایکروسافت، آمازون و گوگل و استارلینک هم میشه گفت در خط مقدم جبهه مجازی جنگ اوکراین فعالن. مقابل حملات سایبری روسی یک سد مستحکم ساختن. اطلاعات حیاتی اوکراین رو در فضای ابری محافظت میکنن و مطمئن میشن که ارتباط اوکراین با جهان بیرون قطع نشه. اوکراین آنچنان بازیگر مهمی در حوزه فناوری و تکنولوژی جنگی شده که شرکت آلمانی کوانتوم سیستمز که پهپاد میسازه داره یک مرکز تحقیق و توسعه در نزدیکی کیف باز میکنه. یا شرکت ترکیه بایکار که اون پهپادهای معروف رو میسازه حدود 100 میلیون دلار هزینه کرده تا یک مرکز تحقیقاتی و تولیدی در اوکراین بسازه. یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع ورق زدن واقعی و مجازی روزنامه اون خبرهای جالبی که در حاشیه‌ها و دوروبر خبرهای اصلی و بزرگتر میشه دید. هر هفته یک بخشی رو به این نلزوماً بالاتر از خبر اختصاص میدم. از وقتی که احتمال نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قدرت بیشتری گرفت، پس لرزه‌هاش همه جا احساس شد، حتی توی ناتو که قراره در همین چند هفته دبیرکل تازه انتخاب کنن. پس از 10 سال وقتش که یانس استولتنبرگ پست دبیرکلی ناتو رو واگذار کنه. و اینطور که روزنامه‌های اروپایی میگن، اتفاق نظر روی مارک روته است، نخست‌وزیر هلند، چون بیشتر اعضا معتقدن او میتونه ترامپ رو مدیریت کنه، چون هم میدونه کجا سر مواضعش ایستادگی کنه و هم چه مواقعی هوای ترامپ رو داشته باشه. اما تا قبل از اینکه معلوم بشه ترامپ واقعا نامزد انتخابات خواهد بود، ناتو میخواست یک زن رو برای اولین بار به عنوان دبیر کل انتخاب کنه. زنای مدیر و مدبری هم معرفی شدن، مثل اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، کایا کالاس نخست وزیر استونی. اما رهبرای ناتو تصمیم گرفتن این بار از خیر انتصاب یک زن بگذرن، چون دونالد ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوریش رابطه خوبی با زنای قدرتمند نداشت. ترزا می نخست وزیر بریتانیا رو نادان و فاجعه خوانده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان رو زنی که نماینده هر آن چیزیست که من ازش متنفرم توصیف کرده بود. اگر دونالد ترامپ واقعا به ریاست جمهوری انتخاب بشه، آیا میشه دورنگری رهبران ناتو رو ازش انتقاد کرد؟ روزنامه آلمانی آگزبرگر آلگماینه شاید بهتر از همه این نیاز به ایجاد یک رابطه خوب با ترامپ رو خلاصه کرده. نوشت در 1963 جان اف کندی رئیس جمهوری وقت در اون سخنرانی معروفش در برلین غربی در محکوم کردن کشیدن دیوار به دست شوروی گفت: ایش بین برلینر، من یک برلینی هستم. در 1987 رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت گفت: مستر گورباچوف، تیر داون دیس وال، این دیوار رو فرو بریز. و در 2024 همین چند روز پیش دونالد ترامپ گفت: به رهبران ناتو گفته بود اگر پول عضویتتون رو ندید، خودم روسیه رو تشویق میکنم، هر بلایی میخواد سرتون بیاره. یادتونه چند هفته پیش وقتی کتابی درباره زندگی الیزابت دوم ملکه پیشین بریتانیا در میومد براتون تعریف کردم که این گونه مواقع برای بازارگرمی ناشرا بخشای جالبی از این کتاب‌ها رو به روزنامه‌ها میدن تا بلکه مردم تشویق بشن و اون کتاب رو وقتی در میاد بخرن. حالا تو آمریکا یک کتابی قراره به زودی در بیاد درباره همسران رئیس جمهوری آمریکا که اسمش فعلا هست دگردیسی بانوان اول آمریکا از هیلاری کلینتون تا جیل بایدن و مقدار نفوذشون روی همسرانشون. بخشی از این کتاب که این هفته به روزنامه‌ها درز کرد، یا بهتره بگم درز داده شد، درباره 20 سال پیشه، وقتی جو بایدن زیر فشار بود تا خودش رو نامزد حزب دموکرات کنه برای ریاست جمهوری آمریکا مقابل جورج بوش پسر که نامزد جمهوری خواه بود. همسرش جیل کاملا مخالف بود. بنوشته کتاب: یک روز وقتی جو بایدن در دفترش با اطرافیانش شور گرفته بود در این باره، جیل بایدن که یه مایوی بیکینی به تن داشت وارد اتاق میشه و روی شکمش بزرگ نوشته بود نه. جو بایدن هم به اطرافیانش میگه ترجیح میده رئیس جمهوری نشه تا اینکه بخواد فرصت نزدیکی با همسرش رو از دست بده. البته اون موقع آقای بایدن یک جوان 60 ساله بود، شاید این بار چنین ترفندی کارساز نمیشد. رئیس جمهوری بعدی آمریکا رو کی انتخاب میکنه؟ حدود 7 ماه دیگه آمریکایی‌ها پای صندوق میرن. اگه اتفاق غیر منتظری نیفته، که این بار اصلا نمیشه روش حساب کرد، جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای احزابشون خواهند بود در انتخاباتی که شاید بشه گفت بیش از هر زمان دیگری به شدت دو قطبیه. تقریبا هیچ دموکراتی رو پیدا نمی‌کنید که بخواد به ترامپ رأی بده. از اون طرف بعضی جمهوری‌خواها که تحمل ترامپ رو ندارن، براشون مشکله به یک دموکرات رأی بدن. به این ترتیب میمونه آرای مردد. اما این مرددا چی میخوان؟ دنبال چی هن؟ دیدم لس آنجلس تایمز آرای مردد رو تجزیه و تحلیل کرده و میگه آمریکاییایی که روی نرده نشستن و نمیدونن کدوم طرف بپرن، بعضی وقتا به اونای رأی میدن که وعده کمی تغییر دادن. بعضی وقتا اوضاع به قدری بده که رأی دهنده‌های مردد دنبال تحولات بنیادی هستن. اما این بار نظرخواهی نشون میده که مرددها دنبال ثباتن، ثبات سیاسی و اقتصادی، چون سرشون داره از این همه اتفاقات دنیای اطراف میچرخه. گرانی و تورم، عبور شمار بی سابقه ای از مهاجران خارجی از مرز مکزیک به آمریکا و شعله‌های آتش جنگ در اوکراین و خاورمیانه که نمیشه حد زد اصلا چطوری و کی تموم میشه. طبق این نظرخواهی ها در زمینه عامل ثبات این دوتا نامزدها خیلی با هم دیگه تفاوت ندارن، فقط در یک مورد ترامپ جلوه و اون سنه. آرای مردد مطمئن نیستن سن بالای بایدن خبر خوبی برای ثبات در کشور باشه اگر اتفاقی براش بیفته.